بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر حسین و اصحاب حسین از کربلای نخست تا همه کربلاهای تاریخ و درود بر شما زائران اربعین ابا عبدالله که امواج میلیونی ملت ها از سراسر عالم از 80-90 کشور در این طوفان بزرگ و مقدس تاریخی از نجف و بسیار شهرهای دیگه به سوی کربلا در حرکت هست. بالاخره نهادهای جهانی اعتراف کردن که بزرگترین مجتمع تاریخ بشر، بزرگترین راهپیمایی در همه تاریخ، بزرگترین مجتمع مسالمت آمیز معنوی انسانی که بار سیاسی و پیام سیاسی هم داره در تمام جهان، به نام اسلام و به نام مکتب اهل بیت سلام الله علیهم و به نام حسین که درود خدا و فرشتگان و همه خلق بر او ثبت شد، رئیس یعنی مقامات مسئول عراق که حساب جمعیت دستشونه و باید دستشون باشه چون باید مدیریت کنن، تدارکات کنن، هم وزیر راه عراق هم رئیس شورای استان کربلا، سال 94 یعنی 4 سال پیش اعلام کردن که 27 میلیون زائر برای اربعین امام حسین ظرف 10 روز آمدن عراق و رفتن، و در سال 93 یا 94 یک جا 20 میلیون زائر بودن، امسال از سال قبل بیشتر. از خود ایران ما که طبق آمار سال 89 حدود 40,000 نفر آمده بودن، الان که سال 98 در این 8-9 سال جمعیت رسیده به حدود 3-4 میلیون از ایران. بعضی دوستان میگفتن بیشتره، ولی ما همون رقم تعدادی رو کنیم، یعنی ظرف 7-8 سال 40,000 شده 4 میلیون، یعنی 100 برابر. و اصلا کی شما رو میاره؟ ما بعضی از زائران رو دیدیم میگفتن اصلا ما بنای آمدن نداشتیم. من که بنای نیامدن داشتم اون سال، چون گرفتار بودیم، کاری داشتیم، بنام بود قطعا اون سال نیام و الان نمیدونم به چی آمده. به نظرم هیچ کدوم رو نمیدونیم چیگیری به شکل میاد. یک مغناطیس غیر عادی است دیگه، فقط شیعه نیست، هزاران هزار برادران و خواهران اهل سنت هستند، مسیحی ها هستند، ایزدی ها در عراق آمدند، یهودی آمده. امروز در یکی از این موکبا با زائر زردشتی ما رو برو شدیم، آمدن گفتن ما زردشتی هستیم، به عشق عباس آمدیم، به عشق حسین آمدیم، این زنان مسلمان محجبه با چادر سیاه و اینا، به خب زردشتی بودشون. به چقدر مشکلات داشتن خانمان که برشون صحبت میکردن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینکه از خانوما که به لحاظ جسمی بنده خدا خیلی مشکل داشت، گفت نمیتونیم نیام. و اینا میگن حسین مال شما نیست، فقط حسین و عباس و زینب مال همه بشریت. حالا یک قدم ورتر، ما توی جمع مارکسیست کمونیست دیدیم، یعنی چند تا هیئتای سوسیالیستایی حتی بعضی مارکسیست که خدا و دین و اینا رو قبول ندارن اصلا، میگن ما اینا رو قبول نداریم ولی اون خدایی که این میگه، حسین میگه، این رو قبول داریم. اگر خدا اونه که حسین این میگه که 20 میلیون مردم رو اینجوری میکشه تو گرمای 44 درجه و همه با عشق با ولع میان، اون خدا راسته، اون خدا درسته. خیلی عجیبه، ظاهر اربعین کمونیست، لیبرالیست، جریان های که اساساً جزو جریان های علمانی و سکولاریست هستن، اصلا کلن موضعشون غیر دینیه، باشدن آمدن. ما الان توی راهپیمایی آدم های لامذهب داریم، خیلی عجیبه. نگه ما آمدیم ببینیم چه خبره، چون دیگه این خبرها هیچ جای دنیا نیست، قرار نبود باشه. همه جا مسابقه سر خوردنه، کی بیشتر میخوره. اینجا مسابقه سر خوراندنه، همه جا زرنگی اینه که کی کمتر کار کنه بیشتر بخوره. اینجا همه مسابقه گذاشتن کی کمتر بخوره بیشتر کار کنه. همه حرص میزنن که بقیه به اونا خدمت کنن، اینجا همه حرص میزنن که به بقیه خدمت کنن. میگن این انسانیت، این روح برادری، آموزگار این انسانیت و معنویت، هر که هست درست میگه، اون راست میگه، حسین درست میگه، خدای حسین رو قبول داره، خدای حسین رو، خدای زینب رو قبول داره. آقا اینا خیلی غیر عادی اتفاقات. میدونین همون کاروان چند ده نفری اسرا، همون 30 نفر امروز شدن 28 میلیون. یکی از مقامات عراقی که گفت امسال به نظر ما 30 میلیون بیشتر شده، جمعیت بیش از 30 میلیون در فاصله 10-12 روز که آمدن و برن میرن و میرن و برمیگردن. و هنوز بعد این چند روز مونده 1 میلیون از ایران، ایرانی ها برگشتن کشور، رفتن، یعنی جمعیت تاب نداره، اصلا جا نیست دیگه، جا نداره اصلا، آب و غذا و اونا. حالا اگر این ایمان نبود، به نظر شما بزرگترین خزانه دنیا میلیاردها دلار خرج کنه، میتونه چیکار بکنه؟ با توپ و تانک و زور و تهدید میتونه، با فریب، فریب دادن افراد، افکار عمومی میتونه چیکار بکنه؟ این کار فقط از توحید و اخلاص برمیاد، هیچی دیگه نیست. چند نفر دیدیم که کیلومترها روی زانو دارن را میان، معلول هم نمیتونن را برن، با زانو را میان. یه بند خدایی رو دیدیم که سینخیز داره میدونم، چیجوری آخه سینخیز داره میان؟ اولای مسیر و هیچ کس طلبکار نیست، اونجا همه خودشون رو بدهکار میدونن. زیارت اربعین فقط در مورد امام حسین علیه السلام رسیده، در مورد هیچ یک از پیامبران و اهل بیت ما زیارت اربعین نداریم. چنان که دهه عزاداری در مورد سید الشهدا است، اینکه بزرگان و مراجع گفتن آقا راجع به در مورد غیر از ابا عبدالله دهه عزاداری نگیریم، یعنی دهه سید الشهدا با عاشورات و عاشورات توش گم نشه، عزای همه اهل بیت رو بگیریم، دهه مخصوص سید الشهدا باشه، اربعین مخصوص سید الشهدا. حالا این اربعین چرا اربعینه؟ بحث‌های متعدد شده که من وارد اون نمی‌خوام بشم. بزرگان شیعه گفتن که در اربعین 40 روز اهل بیت با احترام البته برگشتن به مدینه، نه به کربلا. شاید تا قرن 7 هجری هم توی منابع ما، شاید اینجور که من بررسی کردم، نداریم که اربعین یعنی 40 شهدای کربلا، بازماندگان شهدا به کربلا آماده باشن، ولی به مدینه رو داریم توی منابع. ولی از قرن تقریبا 6 و 7 به بعد تو بعضی منابع دیده شده این مسئله، ولی احتمالش ضعیفه. این زیارت 40 از همون موقع شروع میشه. 40 اول رو میگم جناب جابر زیارت رفت و این در طول تاریخ در شرایط سخت و آسان بود و از فردای عاشورا زیارت حسین جرم بود. تو همین عراق هم تا صدام بود، بعدم داعشی ها، بعدم دیگران، هنوز هم اینو جرم میدونستن و میدونن. ولی این سیل جمعیت کم و زیاد شده اما هیچ وقت قطع نشده و خون شهدای کربلا با عشق شیعه تازه نگه داشته شده. اجازه ندادن این خون خوش بشه و این پرچم بیاد پایین. حتی ما مواردی هم داشتیم 50-60 سال پیش، تقریبا دهه 60 میلادی، اون موقع هم یه وقتی توی منابع اونا نوشتن که حدود 1 میلیون نفر به زیارت اربعین آمده بودن. ولی این رقم ها کجا؟ صحبت 27 میلیون و 30 میلیونی که این هر سال داره اضافه میشه، اون کجا؟ هم قابل مقایسه نیست. لوموند که یک نشریه شناخته شده و مشهور و فرانسویست و موازهش معمولا غیر مذهبی و حتی گاهی ضد مذهبیه، موازه گاهی چپ و اینا، لوموند حدود 5-6 سال پیش 2014 نوشت که حداقل 17 میلیون نفر رفتن زیارت حسین ابن علی در اربعین. ولی این خبر و این فیلم ها و این گزارش ها رو در تلویزیون ها و رسانه هاشون منتشر نمی کنن، کلن سانسور. از چی می ترسیم؟ شما به 100 نفر دور هم جمع میشن یک کاری میکنن در جهت منافعتون، هزار بار نشونشون میدین. چجوریه که 17-18 میلیون به تعبیر خود لومون اینجا جمع میشن؟ الان تو گینس مگه ثبت نکردین خودتون که این بزرگترین تجمع انسانی در تاریخ بشر، در تمام تاریخ بشر؟ خب چرا یک گزارش ازش تهیه نمیکنین؟ چرا 5 دقیقه فیلم توی ماهواره هاتون که هر مزخرفی رو نشون میدن، چرا 5 دقیقه نشون نمیدین؟ ملت‌های دنیا از شرق آسیا تا آمریکا و اروپا تا آفریقا و آمریکای لاتین ببینن، برای که میدونن این یعنی یک انقلاب بزرگ انسانی، یعنی تغییر مسیر تاریخ. ولی این خبر جالبه، بدون رسانه‌های رسمی داره پچ پچ به گوش همه ملت‌ها به تدریج میرسه. امروز رهبر مسیحیان آفریقا آمده بود، اون یکی رهبر، اون کاتولیک بود، اون رهبر کلیسای ارتدوکس در شرق اروپا پشون آمده و آمده تو حرم امام حسین، جالب رو به ذریع امام حسین سجده کرد، کاری که ما هم نمی کنیم و نباید بکنیم، اون کرد، صلیبش هم دستش بود، تو حرم امام حسین آمد و رو به ذریع افتاد به زمین، گفت این حسین همون مسیحه. اگر گفت اگر مسیحی تو کربلا بود کنار حسین بود. خب اینا یعنی دنیا به نام حسین دوباره با توحید و عدالت و تمدن جدید اسلامی و توحیدی داره آشنا میشه. در روایات ما نماز زیارت خداست، نماز میخونه خدا رو زیارت میکنه. حج و عمره میگن زیارت خانه خداست، به قصد خدا زیارت خانه خداست. زیارت امام، زیارت پیامبر و اهل بیت، زیارت حسین علیه السلام، ملاقات با خلیفه خداست، انسانی که تجسم و آینه تمام نمای خدا در اشل بشری در سطح انسانی است. هر کدوم از اینا آثاری داره، از علما و بزرگان اسلام در تفاصیلشون بحث میکنن که آقا خداوند میفرماد نماز فلسفهش چیه؟ از جمله فرمان نمیشه یک فرد یا جامعه یا خانواده هم نماز بخونه هم اهل فحشا و منکر و کثافت‌کاری و ظلم و گناه باشه. اگر هم نماز میخونیم هم اینا هست، معلوم میشه نماز آبکیه، چون خداوند در قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. اگر ما هم صلاة داریم هم فحشا و منکر داریم، بالاخره یا صلاة دروغه یا فحشا و منکری نیست. وقتی هر دوش هست معلوم میشه صلاتش صلات نیست، چون آثار نماز اینه که دیگه وقتی هر جا نماز هست، رابطه با خداوند هست، تجدید بیعت روزی 5 بار با خدا هست، دیگه ظلم و فحشا و منکر بری چی؟ خیانت بری چی؟ خیانت جنسی، خیانت اقتصادی، خیانت انسان به انسان، توهین انسان به انسان، اینا با نماز قابل جمع است. خب یکی میگن نماز آثاری داره از جمله این، حج هم آثاری داره که قرآن میفرماید حج شما رو از شر رجس و پلیدی شرک رها میکنه. اگر هم حج میرید هم مشرکی، یعنی هم خدا رو قبول داریم، خدا پرستیم، هم پول پرستیم، هم خدا پرستیم، هم طلا پرست، هم خدا پرستی، هم قدرت پرست، شهوت پرست هستیم ما، معلوم میشه حجمون حج نیست، ظاهر حجی. حالا همونم بی برکت نیست، آثار مهمی داره، اونایی که همونم نمیرن از اون محرومه، ولی ما حالا ظاهرش هم که بینیم برکاتی داره، ولی فلسفه حج گفتن اینه. راجع به زیارت امام حسین و از جمله اربعین در روایات داریم همردی به نمازه. زیارت امام حسین مثل حج در یک شرایطی از حج پاداشش بیشتر، برای که حج رو زمان خود امام حسین هم همه برگزار کردن، دعوا سر حج نبود. مگه یزید گفت کسی حج نده؟ نه آقا برید حج، زیارت برید، حج برید. حتی با عزاداری امام حسین هم مخالفت نکرده یزید، میدونیم که عزاداری بی خطر بی ضرر، چون یزید اول که سر امام حسین آوردن با چوب دهان مبارک سیب الشهدا زد، به گفت که خوردی بخور، ولی زینب سلام الله علیها و زین العابدین سلام الله علیه جوری صحبت کردن تو زنجیر و اسارت که یزید به غلط کردن افتاد. بعد از چند روز دید که خانواده خودش، سربازاش، مردم پایتخت دارن شورش میکنه، اعتراض میکنه، یزید یه مرتبه زد زیرش، گفت من نگفته بودم حسین رو بکشن، در حالی که قبلا نامه نوشته، دستور داده، سندش از کی رو انکار میکنی؟ ولی یه مرتبه زد زیرش. گفت من گفتم کلا بیارید، نرفتن سر آوردن، من گفتم جلو حسین رو بگیرید که شورش نکنه، انقلاب نشه، اینا رفتن سر حسین رو برشان آوردن، بچه های پیغمبر رو برشان، من که هم حرف برزده، با احترام بایشون برخورد کنید، خودم هم مجلس عزا میگیرم. جالبه مجلس عزای امام حسین یزید اولین عزای رسمی امام حسین رو یزید گرفته، منتها گفته به شرطی که قرآن تقسیم کنید، همه قرآن بخونن، ثوابش رو هدیه کنین به روح حسین ابن علی، ولی هیچ کس حرف نزنه که قضیه چی بود. اسکتو. جالبه توی جلسه عزاداری امام حسین مال حکومت اعلام میکنن که خداوند در قرآن فرموده وقتی قرآن میخونن همه ساکت بشه، گوش کن. تو جلسه پچ میشه که خب چجوری پسی حسین رو کی کشت که یزید اول میگه ما بودیم، اول گفت اینا خوارجن، اینا کفارن، براندازن، بعد حالا میگه که اینا بچه پیغمبرن، با احترام برشون گرد و خودشم مجلس عزا گرفته، بالاخره چجوری شد شما جلادین یا صاحب عزاییم؟ سوالا شروع شد، یزید اعلام کرد تو تمام مساجد قرآن توضیح کنن و همه فقط قرآن بخونیم تو مسجد عزای حسین و ثوابشو هدیه کنیم به حسین، ولی حرف زیادی نزن، هیچ کس نه سوال کنه نه حرف بزنه، فقط بشین ثواب کن. خب این علتش این بود که برم برگشت، معناها عوض شد یه مرتبه، یعنی یزید نه با حج نه با حتی عزای امام حسین به شرطی که پیام سیاسی و انقلابی نداشته باشه مخالف نبود، گفت عزای حسین از سیاست جداست، حج هم جداست، شما با عدالت و ظلم و اینا کار نداشته باشید، نماز کنید، بخونید قرآن، بخونید حج، برید ثواب کنید، زیارت برید، عزاداری کنید، آش نذری بدید، چراغونی کنید، پرچم سیاه بزنید، لباس سیاه بپوشید، ثواب داره، برید زیارت، اما حرف نزنید یه وقت که چی بود رضیه و دعوا سر چی بود. خب اون سرکوب و خفقان که قرار بود هیچ کس زیارت حسین نره و قبر حسین هم گم بشه وسط بیابونها، امروز کار شده، شما میدونید همزمان با این اربعین در 34 نقطه جهان پیاده روی اربعینه. اون چند وقت پیش دیدم در نیجریه که این جناب زکزاکی که شکنجه شده و اینا، اونجا میلیون ها میلیون مردم نیجریه همین الان که اربعینه هر سال مسافتی به اندازه این مسافت نجف تا کربلا رو دقیقاً عین شما ها که پیاده آمدید دارید میرید، اونم پیاده روی میکنن به عشق امام حسین و کربلا. چجوریه که الان تو آمریکا پیاده روی اربعین داریم، تو اروپا هست، همین سال گذشته اربعین تو چندین کشور اروپایی پیاده روی اربعین شد، تو ایران هم که هست که به اسم کاروان جاماندگان یکی دو سال پیش گفتن نزدیک 1,000,000 نفر تو تهران از میدون امام حسین تا حضرت عبدالعظیم پیاده رفتن و عشق ریختن که به عنوان کربلای امام حسین رفتن حضرت عبدالعظیم. یعنی غیر از این 3-4 میلیونی که آمدن، باید 1,000,000 هم تو اونجا توی فقط تهران. خب این همه عشق و این جوشش و این اخلاص از کجا آمده؟ برای چیه؟ این گرمای 43-44 درجه، افراد مسن از 80 ملیت، کودک، پیر، زن و مرد توی گرما، خانوم ها مخصوصا با حجاب که دارن که بیشتر گرما میخورن، بیشتر هم ثواب میبرن، اینا برای چی کارا رو میکنن؟ یک منطقی پشت این قضیه است، بحث ارتباط کربلای حسین، انقلاب حسین و انقلاب مهدی که قرار کل جهان رو فرا بگیره. خیلی عجیبه، شما دیدید این مسجد صحله و مسجد کوفه، اینجا همون جایی بوده که حضرت ابراهیم پدر انبیا جهاد علیه استکبار امالقه و دیکتاتورها و مستکبرین اون موقع رو از همینجا حرکت کرده رفته. مرکز حکومت عدل علی همونجا بوده، مقصد نهضت سرخ حسین همونجا بوده، و در روایات داریم قرارگاه اصلی و مقر فرماندهی حضرت مهدی همین کوفه، مسجد کوفه و مسجد صحله است. یعنی بعد از فتح مکه میان اینجا در عراق، اینجا میشه تو روایت در اون موقع مسجد کوفه 1,000 در داره، یعنی صحبت تجمع میلیون ها میلیونیه. و سپاه آزادی بخش، ارتش آزادی بخشی که جهان رو قرار آزاد کنه، از همین مسجد کوفه و مسجد صحله، از کوفه از عراق تقسیم میشن به بخش شرقی و غربی. ارتش آزادی بخش شرق میره به سمت هند و چین و شرق، ارتش آزادی بخش غرب میره به سمت اروپا و آزاد کردن کل غرب، از همین مسجد کوفه. این مسجد کوفه، مسجد صحله که ردپای انبیا همونجا هست، مقام ادریس و یونس و صالح و هود و آدم و اینا همه اینجا آمدن، مقام خضر رو تو مسجد صحله دیدید دیگه. خب اینا محل اعتکاف امام صادق رو اونجا دیدید، محل اعتکاف امام سجاد رو دیدید. چجوریه که شهادت قیام حسین با کوفه گره خورده، نهضت جهانی آخر الزمان هم نقطه آغاز جهانی شدنش به سمت غرب و شرق از همینجاست. یه خصلت‌های مشترکی و اهداف مشترکی وجود داره. در روایت داریم که زمان که حکومت عدل جهانی به دست ایشون حاکم بشه در دنیا، مردم اینقدر با هم دوست میشن، همه برادر و خواهر عاشق هم، هیچ کس تو بازار دیگه نمیخواد کلاه کسی رو برداره، همه میخوان به هم خدمت کنن. من از شما سوال میکنم، یک نمونه شو شما تو همین راهپیمایی اربعین نمیبینید؟ اصلا یک منطق دیگه یه دیگه، همه جا تو شهرها، تو تمدن‌های مادی، تو جامعه خودمون، همه جا همه به فکرن چجوری از بقیه بکنن به خودشون بیان. اینجا برعکس، همه از خودشون میکنن بیدن به یکی دیگه. یکی از برادرها که زحمت میشیم ما رو آورد اینجا تعریف میکرد، الان میگفت که تو مسیح یه جایی وسط زور تو آفتاب نشسته بوده، خسته بوده، گرم بوده، و میگه یکی دن یکی آمده از این عراقی ها، یا یکی از زوار آمده جلو باشده، هی خودشو تنظیم میکنه که من نفهمیدم چیه، بعد فهمیدم این داره چی میکنه که سایش بیفته رو من گرما نخورم. یعنی خودش هی خودشو در تو آفتاب قرار میده، منم نمیدونه، اون نمیدونه من کیه، منم نمیدونه اون کیه. میبینم آمده هی جلوی من اینجوری جابجا میشه که سایش بیفته رو من گرما نخورم. بعدشون میگفت من با خودم گفتم الان چیکار کنم؟ باشم بخندم، گریه کنم، برقصم؟ باشم برقصم؟ خیلی چه کاری میکنی؟ برای چی؟ اصلا تو منو نمیشناسی که. دقت کردی؟ وقتی یاد این روایت افتادم که در زمان مهدی هم عدالت اقتصادی هم تربیت اخلاقی جوری میشه که مردم دست میکنن تو جیب هم و هیچ کس نمیگه که دست تو جیب من چیکار میکنه، میگه هرچی لازم داری بردار فی کیس اخی، یعنی تو جیب برادرش، و همه جوری با هم یکی میشن که هر چقدر هر وقت هر کس هر مقدار لازم داره میره از حساب یکی دیگه برمیداره، دست تو جیبش میکنه برمیداره. نه اون میگه آقا تو جیب من چیکار داری کن. تو روایت داریم مهدی کاری میکنه دنیا بشریت اینقدر رشد میکنه که جیب همه جیب همه است. ما نمونه های کوچیکش رو دیدیم تو انقلاب سال 57 دیدیم که مردم فدای هم میشدن. تو دوران جنگ هم در یک امت کوچکی تو جبهه ها گاهی میدیدیم. مثلا یادم تو این بچه های اطلاعات عملیات و غواص ها اینا آموزش میدیدن تو عملیات های بعد رو من 58 سال 62 63 64 ما آموزش می بچه ها بودیم و اینا توی اتاق هر کس هر چی پول داشت می‌ذاشت رو تاخچه، هر کس هر چی لازم داشت برمی‌داشت. اصلا نمی‌فهمیدی کی چقدر پول گذاشت، نمی‌فهمیدی کی چقدر پول برداشت، همیشه اون بالا پول بود، یعنی جیب من و تو نداشت. یکی از بچه‌ها می‌فهمید یکی دیگه مشکل داره، اونو از مشکل خودش جدی‌تر بهش می‌پرداخت. خب من نمونه های دیدی میدونی دیگه، تو انقلاب دیدیم، تو جنگ دیدیم، پشت جبه الان هم هست ولی تو جمعه های خیلی محدودتر. ولی اینجا شما تو راهپیمایی اربعین یه مرتبه تو جمع 20 میلیونی میبینید این مسئله رو. یه چی دیری به هم دیگه نوکری مسابقه میزنن تو نوکری، مسابقه میزنن تو نوکری. میلیونی اینجا دست هر کسی فی کیس اخی تو جیب برادرشه و او نه اینکه ناراحت نمیشه و سوال نمیکنه، خوشحالم میشه که میگه خیلی ممنون دست کردی تو جیب من نه تو جیب یکی دیگه. دیدی چی خوشحال میشن این ملت شریف عراق که خودشون اغلب محروم و مستضعفن ولی هر چی دارن تو طبق اخلاص میذارن. حتی برادر شما عادیه بین دو تا کشور 8 سال جنگ بود، آقا نزدیک 1 میلیون از دو طرف کشته شدن، خانواده های داغدار مجروح. حالا این ملت رو مجبور کردن و که نمیخواستن به جنگن. در واقع 1 میلیون عراقی و ایرانی رو هر دو رو صدام زد کشت و معلول و جانباز کرد. ولی بالاخره 8 سال جنگیدیم این دو تا ملت با هم. چجوری هستن اینجوری یه مرتبه شدن 1 ملت؟ از 1 ملت هم به هم نزدیکتر شدن. خب اینا معجزه حسین دیگه، غیر از حسین کی میتونست این کار رو بکنه؟ آقا تو دنیا دو روستا دو تا قبیله با هم دعوا میکنن، یه نفر از او یه نفر از او کشته میشه، تا 100 سال کینه دارن با هم. چجوری این دو تا ملت تمام شد او کینه ها او جنگ ها؟ توی راهیان نور چند سال پیش من رفته بودم، همون ایام قبل عید نوروز و اینا میان مردم میلیونی میان که این هم باز غیر عادیه. در هیچ جای دنیا خب هم 20 سال 30 سال بعد از جنگ جمعیت های میلیونی نسلایی که اصلا نبودن اون موقع پاشم برم تو تعطیلات برم تو منطقه جنگی شروع کنم گریه و عبادت و فلان. این هم تو دنیا نیست، هیچ جبهه هیچ جنگی تو دنیا هم چیز نیست. اونجا هم برای خاک و آب و جنگ نیست، به خاطر اون اخلاصی که اونجا بود، اون نور معنویتی که بوده. حالا یک چیز عجیب بود، اون سال من رفته بودم این بچه هایی که اونجا کاروانا رو پذیرایی میکنن و اینا میگفت فلانی باور میکنی ما اینجا چند مورد مادران عراقی داشتیم که بچهشون سرباز صدام بوده تو جنگ با ما کشته شده، یعنی جزو سربازای ارتش دشمن بوده، به زور آوردنشون تو جبهه به دست نیروهای ما کشته شده، حالا مادرش میاد تو راهیان نور این طرف زیارت شهدای ما. خب اینا غیرعادیه. هر جا معنویت و توحید هست دیگه عادی نیست. مسئله چون مادی نیست عادی نیست. یکی این معنویت و روح برادری است که انشاءالله داره جهانی میشه و باید جهانی میشه و که اون بچه کمونیستش میگه آقا ما دنبال همی بودیم، اشتباهی رفتیم سراغ کمونیسم، اشتباهی دنبال مارکسیسم لنینیست را افتادیم. برای که اون موقع کسی چیزا رو به ما نمیگفت غیر از اینا. اینا میگفتن برابری، حقوق زحمتکشان. ما اشتباهی دنبال لیبرالیسم را افتادیم چون دیر فهمیدیم به اسم آزادی و حقوق بشر کلامونو برمیدارن. ولی امروز هم آزادی و حقوق و کرامت انسان رو، هم عدالت و برابری و احترام به زحمت زحمتکشان و حفظ و حرمت فقیران و تأمین حقوق اونا رو تو مکتب حسین میاموزن. سید الشهدا علیه السلام وقتی دارن راجع به فلسفه قیامشون بحث میکنن، دقت کنید اینکه زیارت میگن امام حسن عسکری سلام الله علیه ازشون نقل شده که مؤمن چند تا علامت داره، یکیش فرمودن زیارت اربعین. این در کنار مثلا نمیدونم 51 رکعت نماز واجب و مستحب که مخصوصش فقه شیعه است، یا اینکه نمیدونم انگشتر به دست راست باشه، یا نمیدونم تو نماز پیشانی رو بعد عبادات اینا پیشانی رو صورت رو به خاک مالیدن، بسم الله رو بلند گفتن و انگشتر رو به دست راست، اینا همه آرم بود اون موقع، معناهای اجتماعی سیاسی داشت، یعنی جنبه سمبولیک و نمادین داشت، پیام داشت. دیدید گاهی نحوه لباس پوشیدن و انگشتر به دست کردن و نحوه آرایش مو و سیبیل و اینا معنا و پیام داره. مثلا تو دریچه هست، من یادمه این بچه هایی که دنبال جنبه کمونیستی بودن، سیبیل های نیچه ای، سیبیل های بزرگ تا زیر چی، تا زیر این لباسشون سیبیل داشتن، یک لباس های مخصوصی و عینک هم، یعنی ما روشن فکریم و 4-5 تا کتاب هم زیر بغلشون میذاشتن که من میدونستم اصلا نخوندن نمیخونن، بخونن هم نمیفهمن، ولی زیر بغلشون همیشه بود. مثلا این بچه هایی که با گروه منافقین کار میکردن همه یک تیپ مخصوصی داشتن، بچه حزب‌اللهی های هم تیپشون مخصوص بود، مثلا ریشی و تسبیح و پیرن رو شلوار و، یعنی نوع لباس پوشیدن ها پیام داشت. این هم که میفرمان که انگشتر به دست راست مستحب یا علامت شیعه بود، اینا معنای اجتماعی سیاسی داشت علاوه بر اون بعد معنویش. یکیش هم زیارت اربعین. زیارت اربعین یعنی ما نه که خود عاشورا، چلش هم هر سال میگیدیم با شکوه‌تر، شما میخواید اینو حذف کنید، جارو کنید، بله ما خودتون رو جارو میکنیم، شما میخواید این ماجرا رو حذف کنید، این ماجرا شما رو حذف میکنه. خوشا ببینید این از درون اربعین چه معجزه‌ای داره میاد بیرون. اینا معجزه است دیگه، اینا معجزه های قرن 21 میلادی است. این از دست هیچ بشر عادی کارا نمیتونه بکنه که. اصلا خود شما ها به چه دلیل دیگه ای ممکن بود این کاری که الان کردید بکنید؟ واقعا با چه انگیزه دیگه امکان داشت این کار رو بکنید؟ همه تون وسط کار و زندگی و درس و گرفتاری های خانوادگی و هممون هم گرفتاری های زندگی داریم. یک نفر بین شما هست که مشکل خانوادگی و مالی و زندگی نداشته باشه؟ یه نفر بین شما هست؟ هزار تا گرفتاری داریم همه. توی گرما، توی وضعیت قیمتی به چه تونه پا میشین بیاییم؟ چه مرگی تونه؟ واقعا چکار تون گردن؟ کیش ماه را جادو جنبر کرده؟ یه پیرمرد دیدم، گفتش که پارسال هم از این قضیه دیدم، امسال هم باز دیدم، گفت یه بخچه کوچیک، یک پارچه توش کسو چی کچیده اینا، گفت من صبح از خونم آمدم بیرون، از کارم تمام شد، داشتم برفتم خونه شد، یه مرتبه دیدم دارم میام سمت مرز ایلام و عراق و اینا، نفهمیدم برای چی آمدم. دم مرز رسیدم زنگ زدم به خانواده‌ام که من نمیام تا چند روز، من رفتم کربلا. و اصلا جیبم خالیه، یک قرون توش من پول نیست، یک بخچه کوچیکیه، صبح از خونه آمدم بیرون، شب برم خونم، الان شب دارم میرم تو داره پیاده میاد به سمت کربلا. پس معلوم میشه انسان معنوی نمرده، معلوم میشه انسان در طراز الهی زنده است، معلوم میشه فطرت بشر، فطرت الهی بشر کشته نشد، زیر این بمباران فساد و دروغ و خیانت و کفر و جنایت این فطرت زنده است. آقای جوان ایزدی بلند شده به این ایزدی ها اشتباهی میگن شیطان پرست، اینا بدبخت ها شیطان پرست نیستن. این جوان ایزدی بلند شده آمده زیارت امام حسین، این خانم زرتشتی که ما صحبه باشی که صحبه میکنیم وسط صحبت 3-4 بار گریه کرد. خب من نمیدونم برای چی آمدم، نمیدونم چجوری میشه که نمیتونم نیام. خب من 40 روز پیش پاشدم خودم آمدم کربلا، رفتم حرم حضرت عباس. خانم زرتشتی از ایران، مشکلات مالی، مشکلات جسمی، گفت آمدم حضرت عباس رو زیارت کردم، رفتم دیدم 40 باز دوباره باید بیام، نمیتونم. آقا مسئله یک مسئله عادی مادی نیست، این انقلاب یک مسئله عادی نبود، اون 8 سال مقاومت عادی نبود، این اتفاقاتی که در یمن و لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و ایران و افغانستان و اینا افتاده و داره میفته، اینا بخشی از نور الهی است که تجلی کرده. علتش هم همین شهدایی هم که عکساشون رو تو راه می‌بینید، این شهدای عراقی، یمنی، ایرانی، لبنانی، فلسطینی، عراقی، سوری، اخلاص اینا داره دنیا رو به هم می‌زنه. الان دیگه هیچ کس حریف ما نیست تو دنیا، فقط خودمون حریف خودمونیم. امام گفت از دشمن نترسین، از خودتون بترسین. اونی که کمر ما رو میشکنه اختلاسه، رشوه است. اونی که ما رو زمین میزنه و نابود میکنه خیانت به بیت الماله. فساد در حکومته. او ما رو شکست میده اگه جلوش نیستیم. آمریکا نمیتونه ما رو شکست بده. آمریکا داره فرار میکنه از جلوی ما، کشور به کشور داره فرار میکنه. آقا کشور به کشور داره میریم جلو. این عراق تو مشت آمریکا بود. یمن تو مشت اینا بود. حالا جرأت ندارن بیان، کشور به کشور دارن میرن عقب دیگه. الان بین از ایران تا فلسطین از راه زمین دست اردوگاه انقلاب اسلامی است. 30 سال پیش ما خوابمونم نمیدیدیم. به یکی از رفقا گفتم، بودم 30 سال پیش این موقع تو جبهه آرزو میکردیم تو خواب میشه بریم کربلا، بچه ها تو عملیات ترکش میخوردن میافتادن، به بقیه میگفتن که آقا برید کربلا، به امام حسین میگید آقا ما داشتیم میامدیم سمت شما، نشد، سلام ما رو به امام حسین برسونید. حالا اونا این که مخواد رفتن جلو، اونا هم نتونستن که برن کربلا، ولی حالا ببین چیکار کرده خدا. خدا شاهده اصلا من تعجب، حالا شما که اغلبتون سنداتون کم اون موقع نبودید، شما فکر میکنید قضیه عادیه. آقا 8 سال جنگ برای 100 متر 1 کیلومتر جلو آمدن به سمت کربلا سخت شهید میدادیم. اون روز با خودم گفتم نگاه، صدام به دار کشیدن رفت، میلیون ها نفر آمدن اینجا، همین ملت عراق چجور با عشق و علاقه ایرانی ها رو و بقیه رو در آغوش میگیرن، مهمانیشون بودن، میبوسنشون، التماس میکنن و همه با هم دارن. اصلا با کدوم بمب اتم میشون این کارو کرد؟ 1000 تا بمب اتم. مثلا مگه ما با بمب اتم جلو آمدیم؟ مگه ما با بمب این کارو کرد؟ یک بمب دیگه یه از بمب اتم خیلی قوی تره. اون بمب مهمه، اون رو نباید از دست بدیم. سید الشهدا فرمودن که آقا دعوا سر اینه، همیشه سوء تفاهم نیست، یه دی خوب میفهمن چی میگی و درگیر میشن. فرزدق یه وقت در سید الشهدا تو مسیر کربلا رسید، بهشون گفت آقا نمیشه با اینا کنار بیاین، اینا وحشی هن، اینا وحشی هن، شما رو میکشن، به این زن و بچه های هم رحم نمی کنن. سید الشهدا فرمودن یا فرزدق، شما فکر کردی که مسئله سوء تفاهم، ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، اینا یه مردم وحشی هن، خوب میفهمن ما چی میگیم، اینا چی میگن، آگاهانه میرن رفتن تو خط شیطان و ترکو طاعت الرحمن، با چشم باز جلوی خدای رحمان ایستادن. لذا یه جا سید الشهدا میگه شما اصلا میشناسین من کیم؟ بعضیتون شاید نمیشناسین اومدین اینجا. میفهمین کی با کی چرا سر چی داری میجنگی؟ من حسینم. پسر پیغمبرم، پسر فاطمه، پسر علی هم. بعد بعضا میگه آره خوب شناختیم، قبلا هم گفته بودیم، میدونیم تو کی، ولی بازم میجنگیم. سید الشهدا و فرزاد فرمودن آقا جون همه سوء تفاهم نیست، یه عده نادان ما صحبت میکنیم آگاه میشن. چنان که شما میدونید چند تا از شهدای کربلا جزو نیروهای یزیدن که همون ساعت آخر از اون جبهه آمدن این جبهه و جنگیدن و شهید شدن، در حالی که صدها هزار مذهبی ظاهرا آدم های متدین و اینا شنیدن حسین چی میگه و نرفتن. مگه شیعه فقط 72 تا بود؟ نه آقا، قالطاق بودن، کلاهبردار بودن، دروغ میگفتن. میگفتن حالا شما بدین آقا شهید بشین، بعد ما ایشالله عزاداری میکنیم، ثواب آش نظری برات میدیم. ولی کربلا نمیدن، همون که قرآن میگه به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خدا برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، شما برید شهر رو آزاد کنید، بعد ما میام یه چیزشو رو رومانشو پاره میکنیم، افتتاحش میکنیم. یعنی دین میخوایم ولی بدون خطر، تا وقتی به نفع مونه. سید الشهدا فرمودن فرزدر، خود فرزدر هم میگه خب آقای شاعر هنرمند روشنفکر سلبریتی جناب علی که اینا شعرهای قشنگ میگی، شعرهای گاهی ارزشی میگی، امام حسین هم داره بد حرف میزنه، ازت میپرسن مردم کوفه چجوری دیدی از اونجا داره میاری؟ بابا قلباشون با شماست، شمشیراشون با اوناست، یعنی همه میفهمن تو حق میگی ولی دنبال منافعشون. خب خود جناب علی چرا با حسین نیامدی؟ کار واجبتر داره، میخواد بره شعر بگه، هنرمند، فعالیت‌های هنری واجب‌تر. همه اینجوری بودن. سید الشهدا فرمود که میدونی چرا با اینا درگیر میشیم؟ اینا علاوه بر اینکه فاسدن، اظهر الفساد فی الارض، علنی کثافت کاری میکنن، حالا بعضا مخفی کثافت کاری میکنن، مخفی میکنن، اونا نباید حاکم باشن. ولی این مثلا باباش معاویه اگر شرابی میخورده کار میکرده مخفی بود، تظاهر به دیانت میکرد، ولی این یزید که علنا این کار رو میکنه دیگه، فقط چجوری میشه اینو در برابر این چجوری میشه کوتاه آمد؟ اظهر الفساد فی الارض، اینا قبح فساد رو شکستن، یعنی جای ارزش رو ضد ارزش رو عوض میکنن، یعنی علنی حریما رو میشکنن. ما چطور میتونیم با اینا واسه نگاهشون کنیم مبارزه نکنیم؟ و ابطل الحدود، اینا تمام خط قرمزهای خداوند رو شکستن، اصلا اینا خط قرمزی ندارن، اینا هیچ اصولی ندارن، ابطل الحدود یعنی اینا هیچ اصولی ندارن، هیچی رو مقدس نمیدونن جز منافع خودشون. ما برای این با اینا میجنگیم، من نمیتونم تن به حکومت اینا بدم، نه میتونم تسلیم بشم، نه مثل برده ها فرار میکنم، ولا افر رو فرار العبید، من مثل برده ها فرار نمیکنم، با اینا هم سازش و بیعت نمیکنم، چشم تو چشم اینا با این مثلم میجنگیم تا کشته بشم. این منطق حسین منطق شیعه است دیگه، تعداد هم نمیشمونیم که ما 70 تاییم اینا 30,000 تاییم دیگه، ما به عدد کار نداریم، دوران عدد گذشت، از عدد عبور کرد. آقا 70 تاییم اونا 30,000 هم باش، ما به حق و باطل کار داریم، دیگه تعداد نمیشمونیم. بعد فرمود ما در برابر حکومت های هستم، شما دارد تو الان همه حکومت های آدم رو میجورن، الان همه همینطورن، یکی فساد رو علنی میکنن، میدونن خط شیطان چیه، فساد چیه میکنن، میدونن ظلم و رانتخاری و فساد چیه میکنن، حق الناس حق الله، حدود الهی چی سرشون نمیشه، خط قدمتی ندارن. بعد و شرب الخمور، اصلا رسمن الکولی هست، مشروب میخورن. فرمودن اینا اصلا یزیدی ها دیگه قشنگ خلیفه مسلمین مشروب هم بخوره علنی شده همه، یعنی داره به کل احکام اسلامی و احکام خداوند علنی همه رو به مسخره گرفته، یه مش مست حیوان، حیوان مست دارن حکومت میکنن بر امت اسلام، دزدی میکنن، کثافت کاری میکنن. حالا دقت کنید این جمله رو، و استعثروا فی اموال الفقراء والمساکین، اینا حق فقرا و مستضعفین رو بالا میکشن، تو حکومت میخورن، حکومتی ها و سرمایه دارا دست به دست هم دادن، دارن بیت المال رو بالا میکشن و حق فقرا رو میخورن. امام حسین میگه من قیام میکنم، من وای نمیزم یه همچی چیزایی رو تحمل کنم، وای به اسم اسلام. استعثروا فی اموال الفقراء و المساکین، اموال تهیدستان و مساکین و فقراء و مستضعفین رو، توده های محروم رو مخصوص خودشون و خانواده هاشون و باندشون و حزبشون کردن. اینا فلسفه های قیام عاشورای ایناش. امام حسین گفت من مگه اجازه میدم بیت المال رو بالا بکشیم؟ یکی دهی فقیر و فقیرتر و گرسنه، یه دهی یه اقلیتی بکنن و دستشیم تو بیت المال و به اختلاس و رشوه و فساد کسافت کنیم. منم واسم نگاه کنم بگم من وظیفه شرعی ندارم. فهمیدم من نخستین کسی هستم که باید جلوی اینا بیستم. انا اولا من قام به نصرت دین الله، من نسبت به هر کسی، چون پسر پیغمبرم، عالم دینم، نسبت به هر کسی من اولویت دارم و ضرورت داره بیش از همه در مورد من که قیام کنم به نصرت دین الله. دین خدا رو نابود دارم میکنم، باید نجاتش بدن دین رو. من باید دین خدا رو یاری کنم، شکست دارم، دارم له میکنم و اعزاز شرعه، دارم شریعت خدا رو ذلیل کردن. من باید دوباره به این شریعت، به این مانیفست سبک زندگی و سبک حکومت الهی، من دوباره باید عزت ببخشم، با خون خودم عزیزش میکنم دوباره. و جهاد فی سبیله، موقع که به من احترام بذارن چون پسر پیغمبرم، اولویت داره که به من احترام بذارن، خب بله، ولی در موقع خطرم اولویت داره که من برم جلوتر، از جلوتر از همه برم خطر. هر کی ادعای دین بیشتر داره و به نمایندگی از دین بیشتر شناخته میشه، در موقع خطر باید از بقیه جلوتر باشه، نه اینکه واسه عقب به بقیه بگه آی دین به خطر افتاده، شما برین از دین دفاع کنید. نه آقا، سید شهدا میگه انا اولا من قام به نصرت دین، من نخستین کسی هستم که باید سینه رو در برابر دشمن سپر کنم، اول من باید شهید بشم تا دین خدا به ذلت نیفته. هدف چیست؟ هدف کل کربلا چیه؟ هدف عاشورا همون هدف حکومت علیه، هدف امام حسن از اون شش ماه حکومت و بعد هدفشون از اون قرارداد تحمیلی قدنامه 598 با معاویه و هجرت به مدینه و هدف حسین ابن علی از حرکت عاشورا و کربلا، هدف همش یکی بود. سید الشهدا فرمودن لتکونه کلمت الله هیل علیا، تا کلمه خدا، کلمت الله، حرف خدا بالاترین حرف. خدا نگو کشته میشی، گفت میدونم کشته میشم، خدا میخواهد مرا کشته ببیند. گفتن دختران پیغمبر تو زنجیر و اسارت و شلاق زیر شلاق میفتن و بچه های کوچه. سید الشهدا فرمود خدا میخواهد اینها رو در زنجیر ببیند، عیبی نداره، شلاق بخورن، عیبی نداره، سر ما رو از تن جدا کنن، اینها رو شلاق بزنن، ببرن به اسارت، تف کنن، توهین کنن، سنگ بزنن، فحش بدن. آقا اینقدر خبیثا بی‌شرف بودن که غیر از همه اون جنایت‌ها با سر این شهدا رو می‌آوردن جوری که بچه‌های اینا ببینن. بعد حضرت زینب سلام الله علیها به یکی از افرادی که تماشاچی بودن میاد جلو اظهار محبت می‌کنه، که یعنی میگه آقا من دلم با شماست خانم، ولی ببخشید این کارو نمی‌تونیم بکنیم. حضرت زینب بهش میگن چرا می‌تونی کارو بکنی؟ میگن چی؟ میگن پولی چیزی همراه هست؟ میگه بله. میگه میشه بری به او پوفیوزی که اونجاست که هی سر شهدا رو جلوی بچه ها میاره این نشون میده، بشی پول رو بده، بگه که این سرا رو یا یه 200 متر ببر جلوتر، یا بذار ما رد شیم، بچه ها رد شن از پشت سر بیار، که این بچه های چشمشون به سر پدرشون میفته، هی میگن اون بابای منه اون بالا. این رفت پول رو به او یارو داد، گفت آقا میشه این پول رو بگیرید این سرا یکم فاصله بدی از این بچه ها؟ خب بله که میشه. پول رو گرفت، بیشرف آورد دوباره نزدیکتر سرا رو، گفت که بیارید جلوتر، اینا مثل که دارن آزار میبینن، خوبه. آوردن جلوی اینا، خب امام حسین اینا همه دی میدونست، خب برید. اون بار آخری که سید شهدا چون چند باره مجروح شدن، رفتن آمدن که دیگه همه شهید شدن، بار آخری که آمدن بدن خون سرازیر بود، بار آخری که برگشتن پیش از زینب و بچه ها و خانوم ها و اینا گفتن که خیلی واقعا اینا هر کدومش 1000 تا سینمایی بسازی کمه. زنا و بچه ها رو نشوندن گفتن آخرین سخن من با شما، این بار که من برم دیگه بر نمیگردم، این بار آخره که دیگه دارم میرم. من از شما میخوام، نمیگم عشق نریزید، نمیگم هیچ نوع واکنشی نشون ندید، تا به خودتون نیست، اما از شما میخواهم ذلت نشان ندید بعد از من. این بار که من برم شما دیگه سر من رو بر نیزه خواهید دید و شهدا رو خواهید دید. من از شما میخوام اگر عشقم میریزید با عزت باشه. یه وقت از خودتون بی صبری و ای وای و شکست خوردیم و بدبخت شدیم و یه وقت حرفام نزنید، محکم و قوی باشید. ما رفتیم به محضر پیامبر اکرم پیش علی و فاطمه. از این به بعد تا اینجا کار من تمام شد، از اینجا به بعد کار شما شروع میشه، کار شما از کار ما سخت‌تره. این نصیحت اول که گفتم که قوی باشید. بعد که آمدن برن حضرت زینب سلام الله علیها میدونید سرمی شهدا بچه ها و اینا رو توی گولی خیمه داده بودن که اینا هم کمتر در معرض تیراندازی باشن، هم صحنه کشته شدن و تکه تکه شدن پدرانشون و اینا رو نبینن. ولی به حضرت زینب فرمودن شما برو بالا بشین تل زینبیه. تل زینبیه یه تپه مانندی بود، من بلندی بود. به حضرت زینب فرمودن شما بالا بشین همه چی رو باید ببینید، شما همه چی رو دقیق ببینید و به خاطر بسپار و بعد از ما همه این صحنه ها رو تعریف کنید. یعنی سید الشهدا و حضرت زینب میگن شما اونجا بشین فیلم برداری کن، شما ببین یکی یکی با ما چه میکنن، شما روحت بزرگه، قلبت بزرگه، شما تحمل کن ولی این پیام این خون رو برسون. شما میدونید اگر زینب نبود ایراد پیمایی 23 میلیونی نبود، اینا کار زینبه، اینا کار زین العابدینه. به زینب فرمودن شما روی تل زینبیه بشین، آخرین شاهکار کربلا، آخرین صحنه نمایش رو ببین که من چگونه تو خون دست و پا میزنم و وقتی سر من از بدن جدا میکنم شما خوب تماشا کن و بعد برید بدید به همه که اینا کی بودن و با ما چه کردن. حضرت زینب میفرمان که این بار آخر من دارم شما رو میبینم. فرمودن بله. فرمودن که یبن الزهرا مهلا مهلا، اگه این بار آخره میشه این دفعه آرومتر بری بیشتر نگاه کنن، میشه این دفعه آرامتر بری، من سیر نمیشم ولی یکم بیشتر نگاه کنن، با سرعت دفعه های قبل نرو، یکمی آرام برو. امام حسین حضرت زینب رو در آغوش میگیرن و در گوش زینب چند کلمه نجوا میکنن و به اون میگن که شما در واقع پیام از امام حسین به زینب اینه که تا اینجا رهبری با من بود، از اینجا به بعد رهبری با شماست، از اینجا به بعد تو ای زن بزرگ انبیایی، تو ای زن الهی، تو از این به بعد تو رهبر امتی و رهبری این کاروان اسرا از رهبری کاروان شهدا سخت‌تر، کار ما تمام شد. من میرم به محضر جدم پیامبر اکرم، محضر علی و فاطمه، میرم خدمت برادرمون حسن، ولی شما اینجا میمانی و این بچه ها و این شلاق ها و این توهین ها، محکم باشی و رهبری کنی. از زینب خیلی زیبا رهبری کرد، مردم کوفه گریه میکردن، گفت گریه کنید تا ابد که خاک بر سرتون، شما لایق گریه اید. فرمود شما گلی هستید که در میان پهن رویده، سبزی که در مزبله و زباله‌دان رویده، شما مثل قبری هستید که بیرونش رو رنگ میکنن و گل میذارن و گل میکنن و قشنگ میکنن، ولی توش پر از عفونت و کرم و چرکاوه. شما دو روز اضافه زندگی کردن رو ترجیح دادید در کنار حسین موندن. امام سجاد فرمودن اینا گریه میکنن، پس اونایی که ما رو کشتن کی بودن؟ زینب کاخ حکومت میگه که خون مردان ما از لب و دندان کثیفتون میریزه. به یزید، به ابن زیاد، تو کوفه، تو شام میگن تو فکر کردی کار ما تمام شد؟ کار ما آغاز شد، شما تمام شدید، ما آغاز شدید، شما از یادها میرید، ما تا ابد خواهیم ماند. تو این شرایط مجبور شدم با یک کسی مثل تو حرف بزنم. یزید میگه که چطور بود؟ فکر کردی؟ زینب میگه که از این زیباتر نمیشه. خیلی قشنگ بود. اون میخواد تحقیر کنه. دیدید چه کارتون کردیم؟ چگونه دیدی ماجرا رو؟ گفت جز زیبایی و شکوه هیچ ندیدم. ما رأیت الله جمیلا، خیلی زیبا بود. ما همین رو میخواستیم. کاری کردیم که دستتون به خون ما آلوده بشه و پرده ها بیفته و دوران فریب مردم تمام بشه، چون دیگه حرف زدن با مردم فایده ای نداشت. خوابیدن نبودن، خودشونو به خواب می‌زدن. دیگه با حرف زدن فایده نداشت، باید خون حسین شتک بدنه، خون رو بپاشه تو سر صورتشون تا بیدار بشن. دیگه با کلمه بیدار نمیشید، با خون ما شاید بیدار شید. این بود حرکت حسین و اون بود زینبی این حرکت. و امروز آثار حسین و زینب که فکر میکردن اون 72 نفر بودن و تمام شدن، حالا ببینن بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر رو که داره به سمت حسین و کربلا حرکت میکنه و انشاءالله سرنوشت بشر رو به زودی تغییر خواهد داد. لعنت تا ابد بر اونها که به حسین و به خط انبیا ستم کردن و اونها رو کشتن. لعنت ابد بر اونها که شنیدند و سکوت کردند و گفتن ما بی‌طرفیم. لعنت بر تا ابد بر اونها که راضی بودند ولی خودشون تو صحنه نبودند. لعنت بر اونها که شمشیر ندادند اما اسب اونها رو زین کردند و افسار زدند و مانع اونها نشدند، به جلوشون نایستادند. بر قاتلین و ساکتین بر همه با هم لعنت. و لعنت بر قاتلین و ساکتین و بی‌طرف های امروز. و لعنت بر اونها که فردا که قیام بزرگ عدالت جهانی به دست مهدی اتفاق میفته اون روز باز بگن که ما ساکتیم، ما بی‌طرفیم، ما فقط اسباشون رو لگام کردیم و زیر گذاشتیم، ما که تو جبهه نجنگیدیم با شما. این زیارت عاشورا داره میگه اینا همه تون با هم مساویین. چون اگر تو سکوت نمی‌کردی، اگرم تو زین اسب اینا رو نمیگذاشتی، اینا جرأت نمیکردن بیان بکشن. شما زمینه رو آماده کردید با سکوتشون به اینا جرأت دادید و امکان دادید که بیان این کار رو بکنن. شما توی کربلا نبودید ولی دستتون در خون حسین شریک و آلوده است. این خیلی درس بزرگیه تو زیارت عاشورا که میگه همه اینا تو یک سفر. اینایی که میگن ما بی‌تفاوتیم، بی‌طرفیم، ما نه با اینایی نه با اونایی، ما مشغول فقط عبادت و زیارت و عزاداری و اونایی، کاری به سیاست و عدالت و اینا نداریم. زیارت عاشورا میگه لعنت بر همه شما، چون شما اینت که باعث میشید حسین تنها بمانه. شما به وظیفتون عمل نمیکنید، حسین وضعیت اون اتفاقات میفته برای حسین و زینب. و السلام علیکم و رحمت الله.